به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
من دیدم مواردی رو که به نقطه ضعف اشاره کردن، منتها با این بیان که این کارها باید انجام بگیره. این باید نشون دهنده نیاز به کاری است که باید بشه و نشده. اینو صریح بگید، بگید این کارو باید میکردیم نتونستیم بکنیم. تا حالا کسی بر اساس نتوانستن کسی رو مؤاخذه نخواهد کرد. میگه خب در قبال این 10 تا کاری که انجام گرفته، این 2 تا 3 تا 5 تا کارم انجام نگرفته، اینا رو هم بنا داریم انجام بدیم. این رو بیان کنید، این رو بگید صریحا، اشکالی نداره. ترس از این نداشته باشید که فلان منتقدی که احیانا ممکنه مغرض هم باشه حرفش با حرف شما تطبیق میکنه. خب بکنه، چه اشکال داره؟ بگید بله، این انتقادی که به ما میکنن این وارده، این رو بگید. مطابقید ما تصمیم داریم اینو برطرف کنیم، این کارا رو کردیم، این کارا رو هم خواهیم کرد.
همت مضاعف و کار مضاعف در سرمایه گذاری، در کارآفرینی،
در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
خب این برنامه با همکاری و مشارکت خبرگزاری بورس نیوز به صورت زنده و مستقیم تقدیم به حضور شما میشه. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران صحبت کنیم و بدونیم که این وظایف چیست و به بررسی انتظارات معقول از دولت در بورس بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم به برنامه های ما رو از طریق این برنامه، از طریق آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران، موضوعی که در برنامه امروز 26 آبان ما خدمت شما ارائه میدیم با حضور کارشناسانی که به حضورتون معرفی میکنم. آقای علیرضا کدیور، کارشناس بازار بورس و سرمایه و استاد دانشگاه. آقای کدیور سلام.
به نام خدا، منم سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امیر حیدریان، کارشناس بازار بورس و سرمایه، هم در خدمتشون هستیم. آقای حیدریان سلام.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو گفتگو، انشاءالله روز شاد و پر انرژی داشته باشه.
انشاءالله، خیلی متشکرم. و آقای دکتر امیر حسین رهبر، استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان و کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رهبر سلام.
سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشبختم که در خدمت جناب عالی و برادران ارجمند آقای کدیور و آقای حیدریان هستم.
خیلی متشکرم. برای اینکه ابتدای برنامه یه مقدار با محورهای برنامه آشنا بشیم، به گزارشی که همکارم سرکار ربانی آماده کردن گوش میدیم و دوباره برمیگردیم خدمتتون.
بازار سرمایه یه بازار بسیار بسیار خوب و مؤثر از یک طرف برای هدایت منابع به سمت توسعه تولید و اشتغال هست، از یک طرف یه بازار بسیار مناسب برای تامین مالی و توسعه زیرساخت‌های کشور هست. یعنی شرکت‌هایی باید ایجاد بشود که شرکت‌ها از همون اول سهامدارانش مردم باشن و همه اقتصاد رو در اونها استوار کنند. الان خب ما یه اقتصاد رانتیر داریم، یه دولت رانتیر داریم، یا واردات موزمون رانتیه، واردات نمیدونم گندممون رانتیه، واردات کود و فسفاتمون رانتیه، واردات غذای مرغمون رانتیه. خب اگه قرار رانت بدیم، رانت رو مردم بدیم. شرکت هایی درست که شود که این شرکت ها سامن آمدن دولت رانتیر داریم و در اختیار عموم مردم میتونن قرار بگیرن و اینها مسئول وارداتی که اون نمیشن. دولت باید حافظ منافع عموم مردم باشه، چون عموم مردم در دین ناطق قدرتمند و ناطق ضعیف سمت ناطق ضعیف بایسته. یعنی دولت همیشه باید طرفدار در بازار سرمایه طرفدار سامدار خود سمت ناطق ضعیف باشه، چون ناطق قدرتمند میتواند گلیمش از آب بیرون بکشه.
خب خیلی ممنون و متشکر. صحبت‌های آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده سابق مجلس، رو شنیدیم در رابطه با این موضوعات. و برای اینکه یه مقدار بتونیم وارد بحث بشیم، آقای دکتر رهبر، من میخوام خواهش کنم از حضرت عالی اشاره بفرمایید. به هر حال موضوع خیلی مهمی است. دولت میخوایم ببینیم چه وظایفی واقعا در قبال بورس داره و سهامداران، اصلا وظیفه داره یا نداره، اگر داشته باشه دخالت محسوب میشه نمیشه. بفرمایید حضرت عالی دو سه دقیقه در موردش، که من همین سوال از دوستان حاضر در استودیو هم خواهم داشت که اون این بزرگواران هم نظرشون رو بفرمایند تا وارد بحث بشیم.
تمنا میکنم. الان صدای من به خوبی میاد قربان؟
بله بله عالی، بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حقیقت بورس یک فناوری نرمه که ظرف دهه‌های اخیر موجب جهش اقتصادی در کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری رو فراهم کرده و به جرأت میتوان گفت که یکی از عوامل آرزم به خدمت شما رشد و پیشرفت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به صورت خاص رو بورس اوراق بهادار دانستن. به این دلیل که این بورس اوراق بهادار کمک کرده به این که اولا که تامین مالی بنگاه ها که همون بحث پسنداز و سرمایه هست در مدل های کلان اقتصادی به راحتی انجام بپذیره. ثانیاً باعث افزایش شفافیت در اقتصاد میشه، چون بورس ها محل شفافیت هم و این شفافیت در مجموع برای اقتصاد مهمه.
بله.
و عرضم به خدمت شما که مکانیزم های بورسی از طریق رفتارهای خودسازمانده موجب تخصیص بهینه منابع رو فراهم میکنند. از این مهمتر اینکه شرکت ها برای اینکه به عضویت بورس در بیاد موظفن که حکمرانی شرکتی خودشون رو ارتقا بدن و این در بلند مدت باعث میشه که سطح مدیریتی بنگاه های یک کشور یه پله بیاد بالاتر، چند پله بیاد بالاتر و در نهایت هم بهبود نقش‌شوندگی دارایی ها، یعنی هزینه مبادله رو کاهش میده. خب اینها فوایدیه که فناوری نرم بورس برای اقتصاد کشور داره. این فناوری نرم همانند سایر فناوری ها جمله فناوری سخت بایستی به درستی ازش استفاده بشه تا به این اهدافی که عرض کردم برسیم.
درست. خیلی متشکرم. بفرمایید تکمیل بفرمایید 30 ثانیه.
تمنون می‌کنم. قرار این که این در حقیقت شیوه استفاده از این فناوری بسیار مهمه که ما در حقیقت آیا به این اهداف ما رو میرسونه یا یعنی اینکه اگر به درستی استفاده نکنیم ممکنه باعث تخریب سرمایه اجتماعی و بعضی از مضرات مهمه جمعی بشه که حالا من در قسمت‌های بعدی عرض می‌کنم خدمتشون.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم هستم. خب از دوستان حاضر در استودیو عذرخواهی میکنم. آقای دکتر سید محمد رضا میرتاجدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر میرتاجدینی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم خدمت شما جوای مسعودی و همه شنوندگان، سلام دارم خدمت
ارادتمندیم قربان. آقای دکتر میرتاجدینی، ما میخواییم بپردازیم به وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران. من میخوام چون میدونم وقت هم ندارین خیلی خلاصه از حضرت عالی شنونده باشیم که به حال مجلس فکر میکنید وظیفش چیه در این قبال که بتونه حالا دولت رو مجاب بکنه. آیا اصلا باید این کار رو بکنیم؟ دخالت محسوب میشه نمیشه؟ شما از زاویه به حال حضرت عالی خودتون و مجلس پاسخ بفرمایید.
خب مجلس از نگاه نظارت بر کارهای اقتصادی دولت همواره این برنامه.
خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر. خب تا همکاران من تلاش میکنن که ببینیم ارتباط رو میتونیم برقرار بکنیم آقای دکتر میرتاجدینی، خب ارتباطمون فکر کنم قطع شده. خب برای اینکه دوباره برمیگردیم به شما، آقای دکتر صدای من رو میشنوین؟ خب تا ارتباطمون مجدد برقرار بشه، آقای کندی بر حضرت عالی اگر بفرمایید خیلی متشکرم.
عرض کنم که ببینید نقش دولت و مجلس در کنار هم در قبال بازار سرمایه در وهله اول نقششون در حوزه سیاست گذاری ها و ریل گذاری اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی. به چه نحوی؟ فرض فرمایید زمانی که دولت لایحه بودجه رو به مجلس ارائه میکنه که عملا در واقع بیانگر سیاست های مالی دولت هست در یک سال آینده، مجلس با توجه به چکشکاری ها و در واقع بررسی هایی که روی این لایحه انجام میده و نهایتا این رو در قالب قانون بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ میکنه، این یکی از اسنادی هست که باعث میشه که در واقع ریلگذاری اقتصاد ما در یک سال آینده انجام بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میرتاجدینی هستین رو خط ارتباطیمون؟
بله خدمتتون هستم. خب
در خدمتیم، ارتباطتون قطع شد، در خدمتیم، بفرمایید.
بله من صدای شما رو میشنیدم.
بله صداتون استدیوتون قطع شده بود، از ابتدا بفرمایید.
بله بله عرض کنم که مجلس وظیفه نظارتی داره در همه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه و بازار بورس. دولت یک برنامه‌هایی رو در سه بازار بورس داره، مجلس مرتب گزارش از دولت رو داره، در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه میان گزارش میدن و مشکلاتی که در این راستا هست در واقع مجلس سوال میکنه و پیگیری میکنه.
بله.
از وظایف دولت این است که مراقبت کند سرمایه های مردم در بازار بورس به انهای مختلف برنامه هایی که داره. ثبات در بورس هدف اصلی ما و دولت هست. نوسانات همیشه در بورس هست، این نوسانات باید سعودی باشه، اما نوساناتی که قابل پیشبینی نیست، احیانا ما شاهد سقوط سرمایه ها باشیم، این بهرن آزاردهنده است برای همه سهامداران و برای اینکه آرامش در بورس، ثبات در بورس یا به عبارت کامل‌تر بگیم امنیت لازم برای بورس وظیفه اصلی دولت و با برنامه‌های مختلف از جمله سهامداران حقوقی، سهامداران حقیقی، بازارگردان‌ها، اینا باید به موقع وظایف خودشون رو عمل کنن. نباید اینطوری باشه که بعضی از سهامداران حقوقی وقتی که قیمت‌ها سقوط می‌کنه سهام سقوط می‌کنه اینا برن بخرن، دوباره بیان در شرایطی که قیمت‌ها اوج می‌گیره در اوج بفروشن، دوباره بیان در پایین شدن قیمت‌ها بخرن. این یه نوعی اجحاف در حق سهامداران حقیقی و سهامداران خرد میشه که اونا این کارا رو نمیتونن بکنن. این وظیفه دولت هست و سازمان بورس که اینا رو مدیریت کنه و همینجا هست که اون کارگزاران و بورس گردانان رو، اونا که سهام رو میتونن به چرخانن،
بله،
رو مدیریت کنه تا این مشکلات رو پیش نیاد.
درست. خیلی ممنونم. اگر نکته پایانی هم دارین شنونده ما دکتر میتاجدینی برای حسن ختام فرمایشاتتون.
نکته آخر این است که مردم نگرانن.
بله.
من مرتب با نمایندگانم در تماس هستم. اگرچه ما در چند ماه گذشته شاهد رشد شاخص کل بورس بودیم، اما سرمایه مردم سیر نزولی داشت. این هم خب نشون میده که گاهی اون شرایطی در بورس ایجاد میشه اینا یه شاخص اگه هم مثبت نشون بده از کل مثبت نیست. دولت اینجا باید مراقب باشه احیانا شرکت ها به صورت سوری رشد نکنن.
درسته.
و سرمایه خودشون رو سوری افزایش ندن. خیانت از سرمایه مردم در بورس، بورس اگرچه خیلی بخشنامه‌ای و دستوری اداره نمیشه، اما خب بالاخره یک سری سیاست‌ها، یک چارچوب‌ها، یک فرمول‌های کلان هست که از دنیا اینا رعایت میشه و هم بر اساس اون هم مردم میان سرمایه‌شون رو در بورس سرمایه‌گذاری میکنن. دولت باید این چارچوب‌ها، این فرمول‌های اصلی رو خوب مدیریت کنه و این مشکلات برای مردم پیش نیاد، مردم اطمینان کنن، مخصوصا اونایی که متضرر شدن در بورس. همواره این مطالبه ما از دولته، یه فکری برای اون بکنن، افرادی که سرمایهشون یک سوم شده در بورس، اینا رو باید یه فکری کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید محمد رضا میرتاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. آقای دکتر ایدریان، همون سوال من دوباره میخوام تکرار بکنم چون در واقع پاسخهای مختلفی رو داریم میشنویم. حضرت عالی هم بفرمید که واقعا دولت چی کار میتونه بکنه و اگر کاری بکنه دخالت محسوب میشه یا نمیشه.
بله، خیلی موضوع خوبی بهشون اشاره فرمودین. نکنه ما تو بازار سرمایه شاهد هستیم که پی بی ای های بازار طی مدت یا چند ماه که از مرداد ماه 99 همینجوری داره بازار کاهش پیدا کنه و پی بی ای ها به حدی رسیده حتی کشور اروپایی یا مثلا آمریکا، حتی کشور همسایه خودمون پی بی ای بازار خیلی پایینه. این نشون از دخالت دولت تو بازار سرمایه میده. وقتی ریسک های رگولاتوری و ریسک تصمیمات دولت تو بازار افزایش پیدا کنه، فعالان بازار صرف ریسک بالاتری از اون ریترن و بازده بالاتری رو طلب میکنن. به خاطر همینم هست که ما تو بازار مسکن فرضا میبینیم که بازار با این قیمت به اجاره با نسبت‌های بالایی که هست باز سرمایه گذارا میان ملک میخرن، حتی قیمت های تو مناطق تهران هست که با کشور اروپایی برابری میکنه. پس این نشون میده که هر چقدر حقوق مالکیت و بحث دخالت های دولت تو بازار کمتر باشه، ما شاهد رشد اون بازار، اقبال سرمایه گذارا به سمت اون بازار هستیم. الان بحث آن دولت چه کارهایی میتونه انجام بده؟ یکی از مواردی که میتونم بهش اشاره کنم، ما همین دیروز تو بازار سرمایه شاهدش بودیم، یکی از نمادهای بورسی پاکشو اوراق فروش تبعیش برش منتشر شد برای 2 سال آیندهش رو قیمت 1000 تومان که باعث شد که تو بازار منفی دیروز تا صفحه خرید بره و اقبال سرمایه‌گذار حقیقی در حد 61 میلیارد تومان ورود پول حقیقی تو اون نماد داشته باشیم. و همه اینا نشون میده که اگه ما بتونیم از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی بتونیم استفاده میکنیم، باعث ایجاد ثبات تو بازارهای مالی میشه و از اون طرف یه پاداشی ما به سرمایه‌گذاران بلند مدت تو بازار سرمایه داریم میدیم با انتشار این اوراق، با انتشار این ابزارهای مشتقه مالی کمک میکنه به سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه.
همون اوراق تبعی رو دارید؟
بله، اوراق فروش تبعی. بله
درست، تبعی. یه نکته ای هم حالا سر آقای دکتر کدیبر، حالا اینم حضرت علی بفرمایید تا بریم سراغ آقای دکتر رهبر، بحث بازارگردانی چقدر میتونه در واقع تاثیرگذار باشه یا تقویت جدی بازارگردان ها؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، بازارگردان یک رکنی هست در بازار سرمایه که وظیفه اصلیش افزایش نقد شوندگی سهام در بازار هست. یعنی اصطلاحاً سرمایه گذارانی که در هر مقطع زمانی میخوان ورود کنند به بازار و سهام یک شرکتی رو بخرند یا بفروشن، بتوانند با کمترین نوسان و با کمترین انحراف در واقع اون سهام رو بخرن و بفروشن. این وظیفه رو غالباً بازارگردان میتونه انجام بده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه بازارگردانی در بازار سرمایه ما هم به لحاظ محدودیت‌هایی که ما در ضوابط معاملات و قواعد معاملاتیمون داریم، مثل محدودیت نوسان، حجم مبنا، اینجور مسائل، و هم به لحاظ در واقع خود نقش بازارگردان ها که به نظر میاد اونها شاید نقش خودشون رو خوب ایفا نمی کنن در بازار، این اتفاق متاسفانه به درستی در بازار سرمایه ما نمی افته. البته اینو من عرض کنم که بازارگردان ها ارتباطی به نقش دولت در بازار سرمایه ندارن. اونها نهایتاً دارن برایند اتفاقاتی که باعث نوسان قیمت سهم میشه که بخشش ناشی از ریسکای سیستماتیک هست، ناشی از در واقع تصمیمات دولت یا سایر نهادهای تصمیم گیر در کشور، و بخشش هم ناشی از ریسکای غیر سیستماتیک اون شرکت یا اون صنعت خاص هست، اینها رو نهایتاً تجلی پیدا میکنه در قیمت اون سهم. و بازارگردان ها وظیفه‌شون اینه که متناسب با این اتفاقات جدید نقد شوندگی اون شرکت رو افزایش بدن. پس بازارگردان ها در واقع نقشی در به لحاظ عمل کردی نسبت به سیاست های دولت نخواهند داشت.
چون این نکته رو آقای دکتر خاندوزی توی یکی از فرمایشاتشون اخیراً فرموده بودن که تقویت جدی بازارگردان ها، این سوال از اینجا ناشی میشه که به حال اگر برنامه ریزی شده منظور چی هست دقیقا؟ چون نکته که شما دارید میگید نکته درستیه، ولی این تقویت چجوری میخواد باشه؟
عرض کنم که شاید حالا من صحبتی که آقای دکتر خاندوزی داشتن، شاید منظور ایشون بیشتر این بوده که با توجه به اینکه بخش عمده شرکت‌های ما، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه داره سهامشون معامله میشه و سهامدارانشون عمدتاً شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی ان به نحوی، یا وابسته به نهادهای عمومی هستند، دولت از طریق نقشی که در اون نهادها و اون شرکتها داره اونها رو ملزم کنه به این که یک مقدار فعالتر در زمینه بازارگردانی فعال باشن در بازار سرمایه. شاید منظور ایشون بیشتر از این جنبه بوده. اما
یعنی کار ذاتیشون رو انجام بدن.
بله، کار ذاتیشون رو انجام بدن. یه مقدار احتمالا منظور ایشون بوده که مثلا خیلی فعالتر و پویاتر و در واقع قویتر در بازار احتمالا ظاهر بشن در هر سمت، چه در سمت خرید چه در سمت فروش. ولی عرض میکنم ببینید، نکته ای که وجود داره در مورد نقش دولت در بازار سرمایه، این نقشی فراتر از اصلا خود بازار سرمایه، یعنی نقشی هست که دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان خواهد داشت، چه در حوزه مالیش عمدتا از طریق بودجه های سنواتی، چه در حوزه پولی ناشی از سیاست گذاری های پولی دولت از طریق مثلا اصلی ترین رکنش که بانک مرکزی است، در حوزه نرخ ارز، در حوزه تورم، و این دسته در واقع سیاست ها هست که نهایتاً برایندش رو ما در بازار سرمایه و سایر بازارهای دارایی رفتارش رو میبینیم، در حوزه بازار مسکن، در بازار ارز، در بازار طلا یا سایر بازارهایی که بازارهای سرمایه‌ای هستن و سرمایه به خودشون جذب میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر رهبر. حالا با توجه به صحبت‌هایی که دوستان فرمودن، من می‌خوام حضرت عالی نکات تکمیلی رو بفرمایید برای این موضوع که واقعاً دولت چه کارهایی رو می‌تونه انجام بده که در واقع به صورت تسریع در کار باشه، یعنی عمل هم بکنه به زود، نه اینکه برنامه‌ریزی دراز مدت باشه. ضمن اینی که اصلا اصولا حالا تو مباحث اقتصاد دستوری و مسائلی از این دست همیشه صحبت از این میشه که دخالت‌های حالا دقیقاً دخالت‌های دولت توی بحث اقتصاد یه جاهایی نتیجه معکوس میده و خب ما هم داریم می‌بینیم واقعاً این اتفاق داره میفته. چرا نباید بذاریم بازار خودش رو پیدا بکنه و بعد بیایم یه فکری بکنیم به حال اون متضررین و اون اتفاقاتی که افتاده که بانیش دولت بوده در دولت گذشته، که حداقل بتونیم اون موارد رو اصطلاحاً حلش بکنیم. ضمن اینه که بازار در این 240 روز اخیر تقریبا و این ور سال اگر در واقع سال 1400 بگیم تقریبا بازار منفی است، بازدهی واقعیش در واقع منفیه، اما یه سری نوسانگیرام این وسط بالاخره دو سه روزی یه خریدی یه فروشی انجام میدن که ذات بازاره ها، اما این موضوع خودش میتونه تاثیرگذار باشه برای اونهایی که متضرر شدن.
بله، خب من چون از جانب دانشگاه میهمان شما هستم یه مقدار بحث رو نظری میکنم. حالا دوستان عزیز آقای دکتر کدیور، آقای دکتر حیدریان از منظر کاربردی به موضوع پرداختن، راهکارهای عملیاتی رو اشاره کردن.
بله.
ببینید از منظر در حقیقت علمی دخالت دولت در بازارها از جمله بازار سهام چند تا دیدگاه مکتبی راجبش وجود داره. یه دیدگاه اینه که این بازارها بازارهای خودسازماندهی هستن، دولت باید اینها رو رها بکنه، حداقل دخالت رو داشته باشه. اینا خودشون مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در درون خودشون مدیریتش میکنه و به پیش میبرتش. دیدگاه دوم دیدگاه های نهادگرایانه که در حالت افراطیش میشه کمونیست‌ها، که میگن دولت بیاد دخالت کامل بکنه. ولی حالا کمونیست‌ها که رفتن بالاخره نهادگرایی هستن که میگن که دولت بیاد مثلا آرزم خدمت شما دخالت بکنه و اینجا رو تدبیر بکنه این وسط. الان توی حرف های نمایندگان محترم مجلس و این هم رگه های این نظریات رو شما میبینید. در نهایت الان در حقیقت تم رایج آکادمیک راجع به این موضوع که دخالت بازار در دخالت دولت در بازارها از جمله بازار سهام دخالت هوشمندانه است. میگه دولت دخالت بکنه ولی کم، به جا و به اندازه و هوشمندانه، دخالت هایی که خودسازماندهی رو تسهیل و تسریع بکنه.
آقای دکتر ببخشید، این دخالت هوشمندانه منظورتون در شرایط فعلیه یا کلن به ذات بازار بورس دارید؟
نه اصلا کلن، این در حقیقت تو ادبیات جهانی هست، یعنی حتی برای کشورهایی که اقتصادشون مثل اقتصاد کشور ما بیمار هم نیست، این الان در حقیقت مورد توجه اقتصاددانان جهانیه که دخالت دولت همیشه بد نیست، ولی به شرطی که دولت دخالت آگاهانه و هوشمندانه بکنه.
بله.
خب دخالت منصفانه بکنه. الان مشکل ما تو کشور اینه که دولت دخالت ناآگاهانه و مخرب میکنه. دخالت دولت همیشه بد نیست. خب ولی دخالت‌های دولت ما دخالت‌های آگاهانه نیست. از جنس اینه که یک اشتباه رو چندین بار ما داریم تکرار میکنیم. حالا من نمیخوام مصداق بیارم که موضوع سیاسی بشه، ولی که میشه احساس کرد مهمانان محترم شما هم حتما این کار رو خواهند کرد، مسائلی که چندین بار دولت ما یه اشتباه مشابه رو تکرار کرده همون بلا دوباره سر اقتصاد اومده. یعنی ما اصلا حتی اگر از دیگران نمیاموختیم، اشتباهات خودمون رو فقط تکرار نمیکردیم، کلی پیش بودیم. این یه نکته نظری مهمه.
این مساق بارز همون نکته‌ای که یه موقعی فعالین بازار میگن دولت کاری نداشته باشه، ما کارمون رو انجام میدیم.
احسن احسن. البته میگم این حرف نباید اون حالت افراطی برسه. اون حالت افراطی که دولت هیچ کاری نداشته باشه، الان حتی در کشورهای انگلوساکسون و مثلا امریکا و انگلستان و اینا که سیستم اقتصاد کلاسیک هم دارن دیگه طرفدار نداره.
درسته. البته مطمئنا اون غیر هوشمندانش منظوره دیگه. حالا اون هوشمندانه که شما گفتید که کسی بعدش نمیاد، نتیجه مثبت دیگه.
آره، اون هوشمندی قربان نیازمنده به دانش بنیان شدن مدیریت بورس ما. خب این دانش پایه‌ای، ببینید من یه مثال بزنم خدمت شما. الان صنعت پتروشیمی ما با صنعت پتروشیمی روسیه نمیتونه پیوند بخوره. چرا؟ حالا اگه برید باهاشون صحبت بکنید، یکی از علت‌ها اینه که تکنولوژی روسی برای هوای سرد ساخته شدن، از سلولی و ماهشرد هواش گرمه. خب این میتونه اقتصادی که الان ما داریم میخونیم و بر مبناش این ابزارها، این نمیدونم ابزارهای مشتقه اینا که ما اینا رو آوردیم کپی برداری کردیم آوردیم تو بورس، اینا تو اقتصاد سالمی که تورمای بالا ندارن و اینا خوب جواب میده، ولی چون اقتصاد ما اقتصاد بیماریه، خب اینا دیگه اینجا خوب اون کارتر اصلی که توی زادگاهشون داشتن رو نشون نمیدن. اینا میفرمایی این در حقیقت از وظیفه دانشگاهی که بیاد باز تعامل بکنه، ببینید که آقا این در حقیقت کجاها نابجایی داره، کجاها تراکم داره، اینها رو نیازمند فعالیت نظریه. من احساس میکنم که ما راجع به بورس، بازار سرمایه و مداخله